پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. قبل از پیشکش مطالب برنامه در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید دولت در برابر توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان هیچ مسئولیتی ندارد. حکومت تیم سیی را برای تعیین سرنوشت زندانیان بیمار موظف کرده است. باریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید چشم براه کار مشترک با جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دولت افغانستان هیچ مسئولیتی در برابر توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان ندارد. آقای دانش گفت تیم مذاکراتی دولت افغانستان هم این توافق را با عنوان اساس گفتگوها نپذیرفته و اساس قرار دادن اعلامیه مشترک امریکا، ناتو و دولت افغانستان در این گفتگوها کافی است. او افزود
این موافقت نامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقت نامه وجود دارد ما یک مسئولیت نداریم.
آقای دانش از حکومت جدید امریکا می خواهد که روند فعلی صلح را به گونه همه‌جانبه ارزیابی کند. طالبان از اداره بعدی ایالات متحده انتظار دارند که به توافقنامه صلح دوحه متحد باقی بماند. حکومت افغانستان تیم سیهی را برای تعیین سرنوشت زندانیان مبتلا با بیماری هایی که درمانشان دشوار است موظف کرده. اداره رسیدگی به زندانیان ایجاد این تیم سیهی را در نشست کمیته عدلی و قضایی کابینه مطرح کرده. در این تیم 20 دکتر حضور دارند. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت این تیم در هماهنگی با ریاست شورای طبی افغانستان کار خود را عملا آغاز کرده.
این تیم صحی وظیفه گرفته تا در جریان یک هفته زندانی ها را با در نظر داشت وضعیت صحیشان تحت بررسی قرار بده و به کمیسیون عالی معرفی کنند تا در قسمت تعیین سرنوشتشان تصمیم نهایی گرفته شود.
بایانی گفت پروسه تصویت و تشخیص زندانی ها مبتلا به امراض صعب العلاج در زندان مرکزی پلچرخی، زندان خاص مواد مخدر، زندان اوناسیای کابل، توقیفگاه‌های مواد مخدر و توقیفخانه کابل به پیش برده می شود. با گفته بایانی 27,000 زندانی در محابس افغانستان به سر می برند. در انفجار امروز در کابل 2 غیر نظامی زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در پیام به رسانه‌ها گفته که حادثه 7:30 صبح در منطقه پلچرخی رخ داد. او گفت ماین در کنار سرک جابجا شده بود. هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید چشم برای کار مشترک با جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا است. او پیش از این با دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا روابط نزدیک داشت. صدر اعظم جانسون دیروز یکشنبه در لندن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت
I congratulate President Biden. من برای رئیس جمهور بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا، به خاطر پیروزیش خیلی مبارک باد میگویم. با کامالا هاریس، اولین زن به حیث معاون رئیس جمهور، تبریک گفتم. ایالات متحده دوست نزدیک و متحد مهم ما است. رهبران و صدر اعظمان زیاد یکی به دنبال دیگر انتخاب و تعیین شده، اما در روابط ما تغییر نیامده. من مشتاق کار با جو بایدن و تیم او هستم.
در این حال رهبران اسرائیل و عربستان سعودی و جمع رهبران کشورهای پیوستند که به جو بایدن رئیس جمهور منتخب جدید امریکا تبریکی دادند. رهبران این دو کشور هم با رئیس جمهور ترامپ روابط نزدیک داشتند. در حالی که پیام‌های تبریکی شماری از رهبران جهان به جو بایدن به خاطر پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد، کرملین میگوید انتظار اعلام نتایج نهایی انتخابات سوم ماه نوامبر است. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز در کنفرانس خبری در این مورد صحبت کرد. از او پرسیده شد که چرا پوتین در سال 2016 میلادی که هنوز نتیجه رسمی انتخابات اعلام نشده بود و دونالد ترامپ تبریکی گفته بود. پیسکوف گفته که برخ پروسه های قانونی از سوی رئیس جمهور فعلی امریکا اعلام شده و افزود که وضعیت این بار به گونه دیگر است. رسانه های امریکایی جو بایدن را در هفتم ماه نوامبر بر دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا پیروز اعلام کردند و گفتند که او بیش از 270 رای الکترال را به دست آورده که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ضروری است. اعضای الکترال کالج در 14 دسامبر برای اعلام تصمیم نهاییشان جلسه میکنند. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در نظر دارد که ایجاد گروه ویژه مشاورین را در زمینه مبارزه با ویروس کرونا امروز دوشنبه اعلام کند. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که از هیچ تلاشی در برابر کنترل در آوردن عمیق‌گیری ویروس کرونا دریغ نخواهد کرد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید دولت هیچ مسئولیت در برابر توافقنامه دوحه ندارد.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود دارد باید مسئولیت دارد.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید در حمله اخیر و خبرنگار سابق تلو نیوز از مواد کار گرفته شده که معمولاً کاربرد نظامی دارد. تخریب سینما پارک در کابل واکنش های زیاده به همراه داشته است.
من فکر میکنم عمل تخریب سینمای پارک به عنوان یکی از خانه های فرهنگی که با افسانه ها یا افسانه های کابل قدیم.
رهبران اسرائیل و عربستان سعودی هم به جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا تبریک گفتند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دولت افغانستان هیچ مسئولیت در برابر توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان ندارد. به گفته آقای دانش، تیم مذاکراتی دولت افغانستان هم این توافقنامه را به عنوان اساس گفتگوها نپذیرفته و اساس قرار دادن اعلامیه مشترک آمریکا، ناتو و دولت افغانستان در این گفتگوها کافی است. معاون دوم رئیس جمهور غنی از حکومت جدید آمریکا می‌خواهد که روند کنونی صلح را ارزیابی همه جانبه کند، در حالی که طالبان از جو بایدن می‌خواهند که با توافقنامه صلح دوحه متحد بماند. در همین حال وزیر دولت در امور صلح افغانستان طالبان را به راکت ساختن گفتگوهای صلح متهم می‌کند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، حکومت افغانستان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسائل جدیدی را مطرح کرده است. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، امروز دوشنبه در نشست در کابل از رهبری جدید حکومت آمریکا خواست که روند صلح افغانستان را بازنگری کند و این روند را ارزیابی همه جانبه کند تا مشکلات موجود در روند گفتگوی صلح حل شود. آقای دانش گفت که طالبان برای آغاز مذاکرات صلح توافقنامه دوحه را اساس قرار می دهند و این موضوعی است که نمایندگان دولت افغانستان آن را نمیپذیرند.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود دارد ما یک مسئولیت نداریم. از نگاه حقوقی و قانونی و تعهداتی که حکومت افغانستان دارد در مورد صلح،
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به نقض توافقنامه این گروه به آمریکا، افزایش خشونت و ادامه روابطش با گروه های تروریستی متهم میکند، موضوعی که به قول او خلاف توافقنامه دوحه است. این اظهارات آقای دانش در حال بیان می شود که طالبان از رئیس جمهوری آینده ای امریکا می خواهد که به این توافقنامه احترام بگذارد که بر اساس آن زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراهم می شود. یکی از سخنگویان گروه طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که رهبران این گروه با یک فرد نه بلکه با حکومت آمریکا توافقنامه امضا کرده است. در همین حال سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح افغانستان طالبان را متهم کرده که گفتگوهای صلح را به بنبست مواجه کردند.
پیشنهادی که با ما قابل قبول نبود که عبارت از فقه حنفی و جعفری بود و همچنان که ما مذاکرات اصل مذاکرات و اساسی توافق دعوت قرار بود.
اما طالبان میگویند که توافقنامه دوحه برای روند جاری صلح یک اصل است. نعیم وردگ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده نوشته است در این مورد بحث‌ها صورت گرفته و این به سودی هم است. عملی کردن توافقنامه و التزام داشتن به آن به سودی هم است. موضع آقای بایدن تاکنون درباره خواست‌های دولت افغانستان و گروه طالبان درباره صلح این کشور مشخص نیست، اما او در جریان کارزارهای انتخاباتیش در مقاله برای فارین پالیسی نوشت بیشتر سربازهای آمریکایی را از جنگ افغانستان و خاورمیانه بیرون خواهد کرد و القاعده و داعش را شکست خواهد داد. آقای بایدن در این مقاله افسوده بود که بر مبارزه با گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان تمرکز خواهد کرد و به جای اعزام سربازان زیاد به ماموریت‌های ویژه و استخباراتی اکتفا خواهد کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان می‌گوید دولت هیچ مسئولیت در برابر توافقنامه دوحه ندارد. در گفتگوی تلفنی از امان الله احمدزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که این سخن حکومت افغانستان چقدر میتواند درست باشد. حکومت عملا هیئت خود را به قطر فرستاده و گفتگوی صلح بعد از توافقنامه دوحه آغاز شده و ای در پاسخ چنین گفت:
خب ما فکر میکنم که بار اول هم نیست که حکومت افغانستان این موضوع رو مطرح میکنه. بار قبل هم وقتی که رهایی زندانی های طالبان مطرح میشد دیگه باز طرف حکومت و مسئولین حکومتی افغانستان مطرح شدن، اما در این مرحله بسیار طبیعی هم است چون که یک تغییر بسیار کلان در سیاست های امریکا با تغییر در حکومت امریکا به میان خواهد آمد. دولت افغانستان در مجموع از سیاست های رئیس جمهور ترامپ در طول افغانستان و بخصوص مسئله صلح زیاد راضی نبودن، ولی بنابرای بعضی ملحوظات و پالیسی ها و روابط دوگانه ای که افغانستان با امریکا داشته و شاید هم بنابرای بعضی مجبوریت ها تا یک حد پیش رفتن و بحث بسیار کلان گذشته از اعزام نماینده هایشان رهایی 5000 زندانی طالب هاست که بسیار نقطه فشار و نقطه قوت از طرف حکومت افغانستان میتونست باشه او را تا یک حد قبول کردن و فشاره، اما اعزام نماینده ها من فکر میکنم تنها در این موضوع نه، در گذشته هم حکومت افغانستان استقبال میکرد از مذاکرات و کنفرانس ها و هر نوع تلاش هایی که در روسیه میشد در کشورهای دیگه صورت میگرفت. این بسیار موضوع طبیعی است و این که فعلا افغانستان مسائل حقوقی را در قبال توافقنامه امریکا با طالبان مطرح میکنه تا یک حد تا حد زیاد از نظر حقوق بین الملل مواجه میتونه باشه. اول خود دولت افغانستان طرف نبوده و حتی نظرش گرفته نشده به صورت رسمی در موضوع توافقنامه و زیاد مسئولیت های مستقیم بر حکومت افغانستان جز رهایی زندانی ها مطرح نبودن.
اما استاد
حتی اگر نماینده
استاد اما دولت عملا هیئت خود به قطر فرستاده و مذاکرات اونجا آغاز شده.
من قبلا عرض کردم اعزام نماینده و ترکیبش و تمام موضوعات فکر نمی کنم که مبنایش توافقنامه بوده. حکومت افغانستان بنا به سیاست‌های داخلی خود که داشته و در قبال صلح پالیسیش ایجاب میکرده که از هر تلاش دولت افغانستان استقبال کنه و این به نظر من یک دستاورد بسیار کلان بوده که حکومت افغانستان تا یک حد به یک مجلس منظمتر و جامعتر با نماینده‌های مشخص طالبان گفتگو کنه که رسما از طرف طالبان معرفی شده، یک دستاورد بسیار کلان بود و من فکر میکنم تا یک حد زیاد پذیرفتن رهایی 5000 زندانی هم انگیزش همین موضوع بود که یک موقع بسیار خوب به دست دولت افغانستان افتیده بود که بتانه برن اونجا گفتگو کنن. اما پسان که مذاکرات به پیش شد، یک دلیل کلانش بحث انتخابات امریکا بود و فعلا هم که موضوع حکومت افغانستان مطرح میکنه، در واقع هم گپ دل خود عالم میگه و عالم نسبتا با جرأت‌تر صحبت میکنه، چون میفهمه که سیاست های جو بایدن متفاوت‌تر و حد زیاد متفاوت نسبت به ترامپ در قبال صلح افغانستان خواهد بود.
با طرح این ملاحظات از سوی حکومت افغانستان آینده پروسه صلح چطور میبینین؟
من فکر میکنم که تا یک حد هم طالبا و هم حکومت ترامپ که زیاد آگاهانه بوده از طرف اونا فرصت از دست دادن، چون سیاست های رئیس جمهور ترامپ بسیار طرفدارانه بوده برای طالبا و فرصت بسیار خوب مساعد شده بود و فرصت ها از دست رفته. این امکان زیاد وجود داره که کل دستاوردهای قبلی و بخصوص تلاش هایی که زلمه خلیلزاد داشته و همهش از بین بره، توافقنامه تجدید نظر شوه و امریکای ها شاید نیروهای خود خارج نکنن و تحرکات هم که صورت گرفته شاید متوقف شوه و دوباره حکومت افغانستان موقف جدیدتر به خود بگیره و این به نظر من یک باز در پروسه صلح و متاسفانه در جنگ افغانستان یک تغییر بسیار منفی را خواهد آورد و تاثیر منفی خواهد داشت. اما به هر حالش بازم خوشبین هستیم، چون جو بایدن هم هیچ وقت مطرح نکرده که مخالف صلح افغانستان بوده یا طرفدار جنگ بوده.
امان الله احمدزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره تلاش های صلح ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در حمله به خبرنگار سابق تلو نیوز از مواد منفجره پیچیده استفاده شده که معمولا کاربرد نظامی دارد. یما سیاوش و دو همکارش روز شنبه گذشته در انفجار در مکرورایان کشته شدند. امرالله صالح ادعا کرده که در این انفجار از مواد انفجاری RDX استفاده شده و از پاکستان سازماندهی شده بود. فریبا آرام با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری ادعا می‌کند حمله بر موتر حامل یما سیاوش خبرنگار پیشین تولونیوز با مواد منفجره RDX صورت گرفته است. RDX مواد منفجره پیچیده‌ای است که کاربرد نظامی دارد. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که این حمله بخشی از رشته حملات هدفمندی است که به گفته او در وزیرستان پاکستان سازماندهی می شوند. او افزوده که گروه طالبان به دنبال امضای توافقنامه صلح با آمریکا حملات بزرگ خود را کاهش دادند و با آموزش گروهی به نام کاروان ابو عبیده در وزیرستان پاکستان بر حملات هدفمند شهری تمرکز کردند. به گفته آقای صالح تا کنون 50 عضو این گروه بازداشت شدند. آقای صالح همچنان گفته مهاجمانی که بر پوهنتون کابل حمله کردند انگشتان خود را از بین بردند تا به گفته او ممکن نشان انگشتان آنها قبلاً در نهادهای امنیتی ضبط شده باشد. طالبان به تازگی در مورد گفته های امرالله صالح واکنش نشان ندادند. اما پیش از این طالبان مسئولیت این حمله را نپذیرفته بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر پوهنتون کابل را پذیرفت. آقای صالح از 25 ماه میزان سال روان خورشیدی رهبری عملیات تامین امنیت پایتخت را شخصا بر عهده دارد. در همین حال حمله های اخیر در کابل انتقاد شماری از اعضای پارلمان را در پی داشته است. سیمین بارکزی عضو ولوسی جرگه میگوید رهبران سیاسی به دنبال حملات مرگبار در کابل فقط آنها را محکوم میکنند.
دیگه خسته شدم از تسلیت گفتن. آقای رئیس جمهور، جناب دکتر عبدالله، کسانی که در سکوی قدرت چیشتیم، خسته استم از تسلیت گفتن، خسته استم از تقبیح کردن. بیم دست به دست هم بدیم، مرزای کشور رو بسته کنیم، همه مال سلاح به دست بگیریم و مبارزه کنیم. نمیخوریم، روزه میگیریم، نان کشورهای دیگه نمیخوریم، ولی با خون جانه
علی اکبر جمشیدی نماینده دایکوندی در ولسی جرگه یکی دیگر از منتقدان است.
به خاطر از اینکه وقتی که شما مدیریت امنیت شهر کابل را به معاون ریاست جمهوری میسپارید، پس وزارت داخله وظیفه‌اش چیست؟ قمندان امنیه شهر کابل وظیفه‌اش چیست؟ ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه‌اش در کجاست؟ این یک مسئله، چون موضوع تمرکز قدرت و انحصار قدرت و نوع بازی سیاسی با موضوع امنیت شهریان کابل را به نمایش مگذارد.
حکومت در برابر این انتقادهای اعضای ولسی جرگه تا کنون واکنشی نشان نداده است. پس از حمله بر پوهنتون کابل به روز دوشنبه هفته پیش، نمایندگان مردم در ولسی جرگه امرالله صالح معاون اول و حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری و مقامهای درجه یک نهادهای امنیتی را برای توضیح به ولسی جرگه فراخواندند. اما آقایان صالح و محب از حضور در مجلس خودداری کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان میگوید در حمله به خبرنگار سابق تلو نیوز در کابل از مواد منفجره پیچیده استفاده شده که معمولاً استفاده نظامی دارد. یما سیاوش و دو همکارش روز شنبه گذشته در انفجار در مکروریان کشته شدند. مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته است.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
تخریب سینما پارک در مرکز شهر کابل واکنش‌های بدنبال دارد. فرهاد دریا، هنرمند پرآوازه افغانستان، در نامه سرگشاده با معاون نخست ریاست جمهوری تخریب این سینما را با تخریب پیکره‌های بودا در بامیان مقایسه کرده است. مهناز نوری گزارش می‌دهد.
تخریب سینمایی که روز محل نمایش فیلم‌های زیادی و مرکز تجمع فیلم‌ها بود. صدای عظیم‌الله 62 سال است، مردی که با شمار دیگری برای تخریب این سینما موظف شده. شاید بیش از همه برای او دردناک باشد، زیرا مکانی را تخریب می‌کند که یادگارهای زیادی برایش به جا گذاشته است.
بسیار خاطره خوب داشتیم دیگه، غیر این سینما دیگه چیز نبود. چیش هم ارزانی در دوران ما 5 روپا چه کسیش بود؟ هفته یک دفعه احساس مسئولیت میکنیم دیگه، خوش نیستیم به تخریبش.
به دنبال واکنش های زیادی درباره تخریب این سینما به تازگی، فرهاد دریا، هنرمند به نام کشور، میگوید که تخریب سینما پارک تفاوت با تخریب بودا ندارد. او در نامه سرگشاده به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از او خواسته که به جای تخریب سینما پارک آن را بازسازی و احیای دوباره کنند. آقای فرهاد دریا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که طرح بدیل را برای جلوگیری از تخریب سینما پارک به آقای صالح فرستاده است.
من فکر میکنم عمل تخریب سینمای پارک به عنوان یکی از خانه‌های فرهنگی که با افسانه‌ها یا افسانه‌های کابل قدیم و عشق‌های میلیون‌ها شهروند گره تاریخی و عاطفی خورده، دیگه با تخریب بودا تفاوت نداره، تفاوت کلان نداره. بودا در ابعاد کلانترش مطرح بود، سینمای پارک در بعد کوچکتر.
رویا سادات، کارگردان فیلم، نیز در واکنش به تخریب آن در صفحه فیسبوکش نوشته که هر نوع تصمیم برای ترمیم یا بازسازی این مکان با مشوری فرهنگیان و معماران که از بناهای تاریخی مطالعه و شناخت دارند صورت گیرد. با این همه، ریاست افغان فیلم میگوید سینماهایی که در دوره طالبان تخریب نشدند اکنون تخریب میشود. سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم:
حتی در دوره طالبان هم این سینما تخریب نشد، ولی در دوره دموکراسی، در دوره آزادی بیان، در دوره که ما ادعاهای بسیار زیادی داریم، در دوره که بسیاری ادعای روشن فکری میکنه، سینمایی که قدامت بیش از 65 سال عمر داره، سینمایی که خاطره سینمایی و فرهنگی و هنری و تاریخی یک شهر است، به سادگی ویران میشه.
بانو کریمی برای جلوگیری از ویران کردن سینما پارک، کارزار را زیر نام سینما پارک را ویران نکنید در توییتر و فیسبوک فیسبوک براه انداخته است. در همین حال شاروال کابل میگوید که با رعایت دیدگاه ها و طرحهای مردمی طرح واحد آماده کرده و آن را عملی خواهد کرد. سمیرا رسا سخنگوی شاروال شهر کابل:
پس از بررسی هیئت رهبری شاروال کابل که در رأس از جناب شاروال صاحب همچنان حضور داشتند و اینا بررسی کردند، متاسفانه سینما پارک گنجایش ترمیم دوباره را نداشت و ما تصمیم گرفتیم تا یکی را تخریب کرده و جای از او یک ساختمانی با معیارهای جدید را اعمال.
سینما پارک یکی از قدیمی ترین سینماهای افغانستان است که 65 سال پیش ساخته شد. پیش از این آقای صالح در سلسله تصمیم‌هایش درباره چگونگی تامین امنیت کابل به شاروال کابل گفته بود که سینمای پارک را تخریب کند، زیرا وضعیت موجود قابل قبول نیست. او از شاروال کابل خواسته بود تا ساحه را شامل پارک کرده و یا هم سینما پارک به شکل پیشرفته و یا هم مرکز فرهنگی دوباره فعال شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران اسرائیل و عربستان سعودی هم به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تبریک گفتند. بایدن برنده انتخابات 3 نوامبر اعلام شد. اما هنوز رهبران چند کشور از جمله روسیه و چین چیزی نگفتند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
گزینش جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مانع برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پنداشته می شود. با این وصف هم نتانیاهو در حساب تویتر خود دیروز به بایدن و معاونش کمالا هاریس تبریک گفت. او نوشته است: برای نزدیک 40 سال روابط شخصی طولانی و گرم داشتند و آنها را با عنوان دوست بزرگ اسرائیل می شناسد. نتانیاهو افزوده است که چشم برای کار با هر دوی آنهاست تا به گفتش اتحاد بیجه میان ایالات متحده و اسرائیل بیشتر تقویت شود. نتانیاهو متحد وفادار دونالد ترامپ، او را قوی ترین متحد اسرائیل در قصر سفید خوانده است. او همچنان از ترامپ به گفتش به خاطر چند گامی که برای تأمین منافع اسرائیل به شمول ایستادن در برابر ایران برداشته سپاسگزاری کرده. عربستان سعودی نیز پیام‌های تبریکی از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور را به جو بایدن فرستاده. آنها روابط نزدیک با ترامپ داشتند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی نوشته است: شاه سلمان روابط تاریخی نزدیک و استوار برای احترام میان دو کشور دوست و مردمانشان را می ستاید و همه چشم برای تقویت و توسعه آن در تمامی سطوح هستند. عربستان سعودی آخرین کشور خلیج است که از فرستادن پیام تبریکی از سوی رهبری این کشور به بایدن گزارش می‌دهد. جو بایدن قبلاً از تصمیمش به بازنگری روابط ایالات متحده با عربستان سعودی سخن گفته است. واکنش چین به انتخاب جو بایدن تا هنوز آهسته بوده، اما در تبصره‌هایی که امروز در رسانه‌های چین بازتاب یافت گفته شده است، روابط آمریکا و چین ممکن احیا شود و آغازش هم داد و ستد تجارتی خواهد بود. روزنامه گلوبال تایمز که از حمایت دولت چین برخوردار است نوشته است: احتمال نمی رود ایالات متحده در پیوند به موضوعات چون شنجیانگ و هانگ کانگ فشار بر چین را کاهش دهد. اما به نوشته روزنامه پیکن باید برای برقراری ارتباط با تیم بایدن تا حد توان کار کند. در اداره برهبری ترامپ تنش‌ها میان ایالات متحده و چین شدیدتر شد، به ویژه در بخش‌های تجارت، امنیت تکنولوژی و ویروس کرونا که منشأش چین بوده است. اندرس مانویل لوپز اوبرادور رئیس جمهور مکسیکو گفته است منتظر حل تمامی چالش‌های حقوقی خواهد ماند. جایر بولسونارو رئیس جمهور برازیل، قوی‌ترین متحد ترامپ در آمریکای جنوبی، هنوز تبصره رسمی نکرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز تاکنون به بایدن پیام تبریکی نفرستاده. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نسبت به ترامپ موقف سخت‌تری در برابر کرملین بگیرد به خاطر وضعیت حقوق بشر و پالیسی های خارجی روسیه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که حکومتش درگیر امور سیاست داخلی ایالات متحده است، در توییت به بایدن تبریکی گفته. او افزوده اوکراین در مورد آینده مشارکت استراتژیک با ایالات متحده خوشبین است. پیش از این رهبران کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اسپانیا و همچنان استرالیا، کانادا، هند، اندونزیا، ژاپن و کوریای جنوبی به آقای بایدن پیام‌های تبریکی فرستادند.
همکارم ژکفر احمدی از واکنش رهبران شرق میانه در برابر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گزارش داد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دولت افغانستان هیچ مسئولیتی در برابر توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان ندارد. آقای دانش گفت تیم مذاکراتی دولت افغانستان هم این توافقنامه را به عنوان اساس گفتگوها نپذیرفته و اساس قرار دادن اعلامیه مشترک آمریکا، ناتو و دولت افغانستان در این گفتگوها کافی است. حکومت افغانستان تیم سیهی را برای تعیین سرنوشت زندانیان مبتلا با بیماری هایی که درمانشان دشوار است موظف کرده. اداره رسیدگی به زندانیان ایجاد این تیم سیهی را در نشست کمیته عدلی و قضایی کابینه مطرح کرده است. در انفجار امروز در کابل دو غیر نظامی زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، در پیام به رسانه ها گفته که حادثه 7:30 صبح در منطقه پلچرخی رخ داده است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا میگوید چشم به راه کار مشترک با جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکاست. او پیش از این با دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا روابط نزدیک داشت. در حالی که پیام‌های تبریکی شماری از رهبران جهان به جو بایدن به خاطر پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد، کرملین میگوید انتظار اعلام نتایج نهایی انتخابات 3 ماه نوامبر آمریکا است. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در نظر دارد که ایجاد گروه ویژه مشاورین را در زمینه مبارزه با ویروس کرونا امروز دوشنبه اعلام کند.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
ما یک تن از معلمین بغلان مرکزی هستیم. وضعیت 4 ماه میشد معاشات خیش را عقد نکردیم و معاش معلمین هم بسیار ناچیز و کم است. بازم به این روزایی که کار نیست، قرنطینه است، ما با معاش اندک قناعت کردیم. دولت افغانستان و ریاست معارف ولایت بغلان معاش معلمین بغلان مرکزی را وقتاً فراختاً نمیدهد. وضعیت 4 ماه میشد معاش عقد نکردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سیف الدین هستم از ولایت سرتل ولسوالی کوهستانات. مدت 3 ماه می شود که مکاتب ما شروع است، درسای مکتب جریان داره. ما در مکتب ما یک معلم رسمی داریم و دیگر هم معلم های اجیر است. معلم های اجیر از طریق دولت استخدام نشده، پیسه معاششان برایشان داده نشده. 3 ماه می شود ما درس می گیم، از طریق طالبان امر شده که درس بگوییم و معاشای ما را دولت اجرا نمیکنه. نمیفهم که چی مشکل است. شما به مقامات بالا برسانید که این معاشای ما چرا حوالا نمیشه و چرا معلمای اجیر معاش داده نمیشه. نصف سنف داریم ما یک معلم، با نصف سنف یک معلمی رسمی رسیدگی کدی هم نمیتونه. اولاد مردم همه که بدون سرنوشت مانده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اول اینکه تقاعدی معلمین پروان تابال نامده زمستان رسید از 300 رفت چوب شده. دوم اینکه متسکیل ها در حضر در تمام ولایت مردم را ترور میکنن. از دولت خواهشمند این که ما نکنه متسکیل در عبود و مدودش را ما نکنه مردم را از قتل خون نگاه کنه. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های رادیو آزادی سلام. مریضی کرمدل در نزد اطفال چی نوع یک مریضی است؟ چرا کودکان به این مریضی دچار می شوند؟ علائم مریضی کرمدل چیست و چگونه بدانیم که طفل ما کرمدل دارد و راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در این هفته روی همین موضوع صحبت میکنیم و در این مورد مصاحبه را با دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل انجام دادیم. اما قبل از آن فرشته مرسل با تن چند از مادران صحبت کرده است که کودکانشان را برای معالجه این مریضی به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردن.
مزمینم
چند طفل دارین؟
5 تا.
راجب طفلای تر قصه کنین، وقتی که کرم دل پیدا میکنن چی رقم حالت دارن؟
کرم دل که پیدا میکنن دل بد میباشن، باز وقتی که استفراغ میکنن دور از دانش میمانن دستوزن کلان وارین
کرم
زود گشنه میشن، باز زود سیر میشن،
اشتیا ندارن؟
اشتیا ندارن.
دیگه چقدر درد نالش میکنن؟
وقتی که نان چای بعد وقتش نتی باز میگه شکمم درد میکنه، زیاد نمیتونه خود کنجلک میگیرم میگه شکمم درد میکنه، لاغرم میشه مثل اسکلت واره.
بابو جان راجع به کرم دل چه قمی دانی؟ طفلو چی رقم علایم دارن وقتی که اینا کرم پیدا میکنن؟
کلینیکا گولیا میتنگن بتین به اولادای تن دیگه نمیفهمون.
بخاطر چی میگه بتین؟
بخاطر کرم یگان ده پدا وطن ده یگو ندادن.
باز گولی رتف شما میخورن؟
بله.
باز کرم پس میشن؟
بله. تاشم شسته میفهمین پاکش دارو دایشن.
چی رقم حالت میداشته باشن وقتی که شکم از یا کرم باشن؟
می شکم شه بسیار پندیده می باشه و شکا لاغر می باشه و گولیا خوردن پاک شدن باز بسیار خوب می شن.
اشتیا می داشته باشن؟
وقتی کرم داشته باشن او وقت نه
نان نمی خورن؟
بسیار ضعیف می باشن، نان نمی خورن، ساتری نمی کنن، ضعیف گوشن شیم کرم باشه باز ضعیف شده، ضعیف شده می ره.
نامتان؟
مدینه.
طفل که کرم داره چی علایم داره؟
از دانش طف میره رویش سپید سپید میشه، شکمش کلان میشه، بیشتیر میشه.
چقدر بازاب میباشه خود طفل و خانوادیش باز بخصوص مادرش؟
بسیار بازاب میباشه مادرش.
خود دیجه که طفل که بستر استی چقدر بازاب استی؟
زیاد بازاب شما مرش، مثلا گریه میکنه، نارمی میکنه.
شو خواه داره؟
شو خواه نداره، روز باز خواه میکنه، شو زیاد گیران کده.
شنوندای عزیز، مریضی کرمدل در نزد اطفال چی نوع یک بیماری است؟ چرا کودکان به این مریضی دچار می شوند؟ علائم مریضی کرمدل چیست و چیگونه بدانیم که طفل ما کرمدل دارد و راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ این پرسش ها را در مصاحبه که با دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل انجام دادیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. دکتر صاحب در مورد مریضی کرم دل بگوین که این امتا طبیعی در وجود اطفال می باشه یا کدام دلیل خاص داره؟
تخم تمام کرم ها در محیط هست، وقتی ما غذای ملوث با تخم کرم ها رو می گیریم اینمی سبب میشه که ما مصاب کرم دل شایم. ما قبلا گفتم که کرما از نظر شکل چندین شکل است که اون ما به نام تپ وارم میگیم، راوند وارم میگیم و کرم های دیگه است که به نام کرمای چنگکی یاد میشه، یا همش به مو یک ترتیب میشه که داخل وجود شده.
چطور بفهمیم که کودک ما به این مریضی دچار شده، یعنی کرم دل داره؟ علائمش چی است؟
آراز و علائم کرم دل اکثرا دلبدی، دلدردی، بی‌اشتیایی، کسالت، خسافت جلد یعنی کمخونی و بالاخره دلدردی شدید و بعض اوقات اگر کرمها به شکل کتلوی می باشه، خصوصا کرمایی که در افغانستان مود هست و زیاد است، کرمای آسکاریس است که وقتی که یک کتلوی میشه بطن طفل اما تو خودش لاغر ولی بطن منتفخ و کلان می داشته باشه، طفل اکثرا زیاد میخوره ولی کم وزن میگیره، دیگه گفتم که کم خون است، با اشتیاس کسل است و از دلدردی شدید شکایت میکنه. بعضا خروج کرم هاست که به شکل بنفسی، یک تعداد از کرم ها که از بین میرن و یا در عدم با مواد غایت خارج میشن. یا رقم کرمای چوچه است که به نام انتربیوس زوار میکولایز میگنش، اونا در افغانستان به نام کخک مشناسنش. این کرما بسیار چوچه هستن و به خاطر تخمگذاری میان در ناحیه متدی و طفلای کمتر از دو سال بسیار شدید نارام میکنن، امو ساحه خارش میکنه و مادرها اکثرا این طفلا نارام میباشن، مادرها اکثرا بازم ناحیه مقدی را میبینن و میبینن که در مواد غایطه کرمای بسیار چوچه دیده میشه و هم در ناحیه مقدی که وقت طفل نارام است دیده میشه که امی کرما موجود است. یعنی هر کرم از خود آراز و علائم به خصوص خود داره. مثلا کرمای کدودانه است، اکثرا خارج شدن خود امی دانه های کرم که به شکل به نام کدودانه میگن، مثل دانه های کدو به شکل چارکنج و یا مدور اکثرا در مواد غایطه موجود میباشه که از روی زیاد آدم میفهمه که طفل یا شخص مصاب کدام نوع از کرم است.
اگر در قسمت تداویش توجه نشه چقدر در آینده برای طفل صحتش تهدید میکنه؟
اینا میشه سبب کمخونی شدید شوه، میشه سبب سوء تغذی شوه و حتی اگر کرما به شکل کتلوی موجود باشن سبب انسداد روده ها پیشه یا اما پیشه طفلا میشه که بعضا ضرورت میشه که اینا عملیات شوند و روده ها باز شوه و کرما توسط دست تخلیه شوه. و اگر به موقع اینا والدین متوجه نشوند یا مثلا طفلا در نقاط دوردست باشند با شفاخانه دسترسی پیدا نکنند اکثرا سبب مرگ میشه.
در قسمت تداویش بگوین که چگونه است و در کدام حالات میشه دکتر مراجعه کنند و تداویش چقدر وقت میگیره؟
تداوی کرما خوشبختانه که اکثرا کرما تداوی یک دوز واحد داره و ما دوای داریم که بالای کل امی کرما تاثیر میکنه. نظر به نویت کرم فرق میکنه. مثلا کرم آسکاریس یک دوز دوا کار داره که بسیار عام است، یعنی تقریبا از کرمای روده امو بالاتر از 85% واقعات در افغانستان کرمای آسکاریس است. به تعقیبش امو کرم کخک است و به تعقیبش کرمای کدودانه و کرمای چنگکی. از او خاطر اکثرا امی یک دوا بالای اکثریت زیکا تاثیر میکنه. از امو خاطر است که اگر شما متوجه باشین در سالهای اخیر وزارت تعلیم و تربیه امو ریاست صحیش تصمیم گرفته که سالانه یک بار به تمام شاگردای زیر سن اینا دوای کرم بتن و شما از طریق میدیام بشنوین که یونسف هم این موضوع را اعلان میکنن که به طفلایی که مکتب رو هستن و حتی پشت خانه آل پلان است که کارکنای صحی میه و بر طفلای زیر سن امو 14 سال اینا را دوای کرم میده تا تمام اطفال زیر سن دیوارم شوه یا از کرم آری شوند.
بعض پدرها و مادرها تداوی های سنتی میکنن، مثلا میبینن طفلشان دل درد است میگه من کرم دل داره، جانی بادیان میتن، بعضشان یک دوایی را به نام کپایی میگن که چند چیز گرد میکنن میخورن، اینا چقدر فایده میرسونه به این؟
اصلا برای کرم اگه دوای مخصوص خودش نرسه او از بین نمیره. از او خاطر است که ما امی تداوی بدون دوای کرم، بدون دوایی که امو دوایی که دوزش معلوم است، امو فرمول کیمیاویش معلوم است، طرز تاثیرش و یاش معلوم است، بدون زو دوا دادن دواهای به اصطلاح غیر میاری را ما مردود میدانیم و از نظر ما این کار درست نیست. بهتر است که تمام اطفال سال یک دفعه دوای ضد کرم بگیرن. حتی بعض اوقات گفته میشه در مناطقی که این کرم زیاد شیوع داره و حفظ الصحه در ساحه خراب است، آب آشامیدنی درست موجود نیست و ما از آب طالاب ها و آب چشمه ها و آب جو استفاده میکنیم، بهتر است حتی در او مناطق سال دو دفعه ما به تمام اطفال دوای کرم بدیم.
برای پیشگیری از این مریضی که اطفال دچار این مریضی نشن، توصیه های شما چی است برای والدین، برای پدران و مادران که چی را مد نظر بگیرن؟
حفظ الصحه یکی از اساسی ترین جزء وقایع امی کرمای دل است. که ما حفظ صحیح دست برای اطفال خود یاد بدیم که اطفال ما عادت کنن که قبل از نشستن به دسترخوان و بعد از برآمدن از تشناب و بیت الخلا اینا دستای خود با آب و صابون بشویند و دستای خود مکررن حالا که موضوع کرونا است توصیه ها زیاد شده که دستای خود مکررن با آب و صابون باید بشویم ترکاری باب و میوه‌جات تا که ششته نشه و پاک نشه و بعض میوه‌جات تا پوست نشه خوردنش چانس زیر زیاد میکنه که ما مصاب کرم دل شویم یا اطفال ما مصاب کرم دل شوه. باز تکرار میکنم که حفظ صحیح دست و حفظ صحیح مواد غذایی که از او استفاده میشه اگر مراعات شوه چانس مصابیت به کرم دل بسا پایین میره.
خیلی ممنون دکتر.
تشکر از شما.
دکتر نورالحق یوسفزایی رئیس شفاخانه سد طفل اندراگوندی کابل بود که در مورد مریضی کرم دل و راه‌های پیشگیری از آن در نزد کودکان صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه آینده، الله نگهدارتان. از میدان ورزش
Chazad blazing the ball down the ground over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تان درست باشد. من جاوید حسن زاده شما را به یک دیگر از برنامه های ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه حاضر نخواست رویدادهای ورزشی را برایتان داریم. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان در مورد راه اندازی رقابت های پرورش اندام پس از قرنطین برایتان معلومات میدهد.
به تعداد 1170 ورزشکار از 275 کلب ورزشی در این مسابقات اشتراک داشتند.
با عبدالله ستاری رئیس فدراسیون مجزنی افغانستان در مورد راه اندازی مسابقات مجزنی مصاحبه کردند.
مسابقات اسکول وایز یا بچهای مکتب است و نوجوانان ماست که تانستیم در چند سال آخر این مسابقات را بگیریم.
نظر یک از نوجوانان رشته مجزنی را در برنامه برایتان داریم.
به خاطر آمده که میجه قهرمان شویم میجه مسابقه کنم که در بخیر اول شد.
بارد سلامی مجدد شنونده های عزیز برنامه، در نخست توجه کنیم با چند رویداد ورزشی که همکارم فرشکنده آماده کرده است.
مسابقات بوکسینگ میان نونهالان و نوجوانان امروز در کابل آغاز شد. نثار احمد کاریزاده رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات 210 ورزشکار در کاتگوری سنی نونهالان و 317 ورزشکار در کاتگوری سنی نوجوانان از باشگاه‌های ولایات و کابل اشتراک کرده‌اند. با گفته آقای کاریزاده هدف از برگزاری این مسابقات جذب چهره‌های برتر به تیم‌های ملی نونهالان و نوجوانان است. گفته می‌شود این دو تیم پشتیبان تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان است. این رقابت‌ها در روز ادامه می‌یابد. رقابت‌های گزینشی پرورش اندام و فیتنس با شناسایی چهره‌های برتر امروز دوشنبه پایان یافت. مجیب قاریزاده عضو مطبوعاتی و سخنگوی کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت رقابت‌های گزینشی پرورش اندام و فیتنس با شناسایی چهره‌های برتر در حالی به پایان رسید که حدود 1170 ورزشکار از 270 باشگاه‌ها در آن اشتراک کرده بودند. به گفته آقای قاریزاده ورزشکاران در بخش پرورش اندام و فیتنس در 10 کلاس وزنی با هم رقابت کردند. مسئولان فدراسیون پرورش اندام میگویند که 160 چهره برتر به تیم منتخب کابل برگزیده شده است. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر هند یا IPL تیم دلهی کپیتالیست تیم سنرایزرز هیدرآباد را شکست داد و به فاینال مسابقات راه پیدا کرد. رقابت‌های فاینال شام روز دوشنبه در استادیوم بین‌المللی دبی میان تیم‌های دلهی کپیتالیست و ممبئی ایندیانز برگزار می‌شود. در بازی روز یکشنبه میان تیم‌های دلهی کپیتالیست و هیدرآباد تیم هیدرآباد 190 هدف تعیین شده از سوی دلهی کپیتالیست را تکمیل کرده نتوانست و بازی را از دست داد.
همان گونه که در رویدادهای ورزشی شنیدید، رقابت‌های گزینشی پرورش اندام و فیتنس با شناسایی چهره‌های برتر امروز پایان یافت.
با افتخار ورزشکارای 70 کیلوگرام با بدن‌های عالی و زیبا یکم خوب جانانم زدید.
بخش از مراسم پایانی این مسابقات و اهدای مدال‌ها و جوایز به ورزشکاران. حالا باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان در مورد راه‌اندازی این رقابت‌ها به طور مفصل براتون معلومات می‌دهد.
طوری که شما در جریان هستین، بعد از قرنطین مسابقات همه رشته‌های ورزشی متوقف بودند و بعد از قرنطین اولین دور مسابقات سرتاسری کابل بودند که به تعداد 1170 ورزشکار از 275 کلاب ورزشی در این مسابقات اشتراک داشتند. این مسابقات ما سازماندهی کردیم به خاطر تشویق جوانان، به خاطر تیم جوانان و نوجوانان. واقعا ورزشکارا و جوانان زیاد علاقه مندی به این مسابقات داشتند و در این مسابقات که ما تیم جوانان و تیم نوجوانان انتخاب میکنیم و همچنین به خاطر حمایت تیم جوانان و جوان تیم ای و بی که نظر به تعدادی که و علاقه مندی جوانانی که زیاد به این ورزش داشتن آمادگی داشتن، ما تیمای ای و بی هم در جوانان هم در نوجوانان انتخاب نمودیم. هدف از این مسابقات یک خو موضوعات بسیار سختی پشتر همه ورزشکاران گذاشتاندن مسابقاتی قرنطین بود، همین مرض کرونا که آمده. بعد از مرض کرونا که اولین مسابقات سرتاسری کابل ما یک جایی گرفتیم، سابق چهار زوم گرفته می شد، مگر ما این سال یک جایی به خاطر چون عوام سرد شده می رفت، به خاطر تشویق همی جوانا، به خاطر انتخاب تیم جوانان و نوجوانان و حمایت یا پشتیبانی یا تیم بی که هم در جوانان انتخاب شد هم در نوجوانان، این قهرمان ها می تانه که در آینده در مسابقات ملی اشتراک. برنامه های بعدی ما مسابقات داریم در منتخب های تمامی ولایت، مسابقات زونه های ولایت، بالاخره مسابقات ملی برگزار میشه که بعد از مسابقات ملی که چهره های برتر انتخاب بشه در مسابقات جنوبی آسیا، مسابقات آسیایی که در کشور مالدیو برگزار میشه، تیم ملی کشور در مسابقات آسیایی و جهانی اشتراک خواهد کرد. فدراسیون و المپیک کشور زمینه سازی میکنه، تلاش میکنه، مگر بدبختانه بگویم که وضعیت امنیتی تاثیر منفی در تمام امورات زندگی مردم افغانستان میکنه که یک بسیار تاثیر منفی دارد سر وضعیت امنیتی یک ورزشکار، یک قهرمان وقتی که با کلب میره وقت نا وقت، چون زندگی از اونا سیف نیست، یعنی زندگی از اونا تضمین نیست. وضعیت امنیتی یگانه نگران کننده ورزش افغانستان است. جوانا از امکانات کم خود میتونه که در میادینای بسیار بزرگ دنیا خود نشان بده و بیرق افغانستان را به اعتزاز درآورد.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. دومین دور رقابت های مجدنی در زال مجدنی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. در این رقابت ها 1517 ورزشکار از تمامی باشگاه های شهر کابل شرکت ورزیدند. من در مصاحبه از عبدالله ستاری رئیس فدراسیون مجدنی افغانستان در مورد راه‌اندازی این مسابقات پرسیدم.
امروز مسابقات اسکول بایز یا بچهای مکتب است و نوجوانان ماست که تانستیم روی چند سال آخر این مسابقات بگیریم و بوکس مکتبی بسازیم و خوشبختانه 525 ورزشکار اشتراک کرده، بچهای جوان مکتب، بچهای خردسال در کاتگوری سنی 13 و 14 سال، 15 و 16 سال، اینا با تیم ملی جذب میشن و مکتبی میشه بوکس. میتونیم از اطفال شروع کنیم. قبلا ما 17 ساله و 18 ساله بزرگسال داشتیم که نتایج ما مثبت نبود. از وقتی که ما تونستیم سنای خرد بچهای نوجوان و اسکول بایز بگیریم، تونستیم به سطح جهان سال پیش از کرونا در مدال بر افغانستان بریم.
این ابتکار چی وقت به دست گرفتین؟
این تقریبا 3 سال شد که این کار صورت گرفت در فدراسیون ملی بوکس افغانستان.
کدام مکاتب بیشتر شامل از این برنامه شما
است؟ تمام بچه‌ای که میاین طبعا بچه 14 سال، 13 سال یا 15 سال، 16 سال متعلم است. این مربوط وزارت معارف نمیشه و مربوط تمام افغانستان میشه. ای که تحت عنوان اسکول وایس است. ای که بچه های آزاد دیگه اگر در مکتب نیستن هم میتونن اشتراک بکنن. همین کاتگوری سینی را در دنیا به نام اسکول وایس یا بچهای مکتب میگن.
خب یعنی اینا شخصی میتونن شرکت بکنن.
کلاب‌هایی که هستن از تمام افغانستان چندین ولایت هم اشتراک کرده. از تمام افغانستان کلاب‌های آزاد میتونن اشتراک بکنه که باز ما اونا را هم نخبایش قهرمانش و تیم ملی دعوت
میکنیم. ولی بچه های که امروز اینجا آمدن یا کسایی هستن که در کلاب‌ها هستن؟
کلاب‌های شخصی تمام استادایی که جواز رسمی از طرف فدراسیون دارن شاگردای خود آوردن برای مسابقه.
خب این مسابقات امروز چگونه برگزار شده بین کدام وزن‌ها؟
وزن‌ها خب تمام وزن‌ها امروز مسابقه داره. نظر به جدول برد فنی است که قرعه‌کشی کرده و در کاتگوری نوجوانان امروز مسابقه شان از نهالان شان از کلبای شان سبا که مدت 8 الی 10 روز دوام میکنه مسابقه.
امروز روز اولش است.
روز اول امروز روز افتتاح است.
خب بالاخره در پایان نتیجه شما از این جوانان چهره های برتر انتخاب میکنید؟
بله بله، ما 60 چهره برتر از دو کاتگوری سنی انتخاب میکنیم به تیم ملی افغانستان. تیم ملی سوی تفاهم از بین تمام نهادها تیم ملی فکر میکنن تنها بزرگ سال هست. تیم ملی سکول بایس یا نو نهالان، تیم ملی نو جوانان و تیم ملی جوانان و تیم ملی بزرگ سالان ما چند روز پیش ختم شد که انتخاب شدن. ما قبلا فقط مسابقه یک مسابقه در یک سال داشتیم، باز میرسیم در خارج نتیجه هم ندادیم. هر قدر مسابقات زیاد شوه تشنج در مسابقات از بین میره، برد و باخت زیاد میشه، برشان عادی میشه و رقابت های سالم ایجاد میشه و بچه ها تمام سال تمرین میکنن بر مسابقات آمادگی میگیرن. اگر یک مسابقه در یک سال باشه بچه ها در یک ماه آخرش آمادگی میگیرن نتیجه خب در اینجا برد و باخت میکنن اما باز بر افغانستان نتیجه نمیده.
کدام تفاهمنامه با وزارت معارف ندارین که از طریق مکاتبم با شما بچه ها معرفی شون؟
ما رسما انجمن معارف داریم، کودا چارچوبات خودش مسابقه میکنه و همیشه ورزشکاراش اشتراک میکنه. تحصیلات عالی داریم، انجمن ساعت آمه داریم، اردو داریم، پلیس داریم، تمام نهادهای ما نهادهای بسیار قوی ما بوکس دارن و کلشون اشتراک کردن. این فقط یک عنوان است. 13 سال 14 سال ما در افغانستان نو نهال میگیم، در دنیا اسکول وایس میگن.
در این مورد با حسیب الله یکی از نوجوانان شرکت کننده در این مسابقات نیز مصاحبه کردم.
نام حسیب الله است. در کلاب بوکسینگ جوانان شهر را تمرین میکنم و در مکتب صنف نهم هستم. به خاطر آمدن که میجه قهرمان شویم.
حالا در این مسابقات خودت چطور معرفی شدی؟
ما در این مسابقات معرفی شدم که از طریق کلاب.
چطور وقت میشه که در کلاب تمرین میکنی؟
من در یک 3 سال میشه.
در 3 سال اولین بار است که در این مسابقات شرکت میکنی یا قبلا هم شرکت کردی؟
نه فعلا 13 برد دارم. فعلا 13 برد دارم. این مسابقه دیگه ایم هست نخواهی به سال دیگه مسابقه دیگه نوجوانان دیگه سال دیگه
حال در کدام تیم نوجوانان هستی؟
حال بخواهی در تیم نونهالان سال بخواهی دیگه سال آخره. هر سال که مسابقه کردیم یا 3 مسابقه یا 2 مسابقه یا 4 مسابقه.
مدال هم گرفتی؟
مدال و کلاس اکثر گرفتی از طرف المپیک.
پیامت به جوان ها به نونهالان چی هست؟
پیام ما زمین به نونهالان هست که بیاین تمرین کنن، زحمت بکشن، مدال و طلا بخواهی از خارج برنیم.
چون دخواهی عزیز این بود مطالب گردآوری شده برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند می‌سپارم. موفق و کامیاب باشید.